چیه؟
آری
سال نو مبارک.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. همراه و همقدم شما به ساعت 23 رسیدیم و امیدوارم هر جای ایران که هستید خوش و خرم و سرحال باشید. خب همکاران من به من اشاره میکنن که با توجه به اینکه روزهای اخیر در کشورمون حوادث تلخی به واسطه وقوع سیل افتاد، ارتباطمون برقرار شده با آقای ساکی، رضا ساکی، از همکارانمون در رادیو و روزنامه نگار که در حال حاضر در استان لرستان مستقر هستن. آقای ساکی سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام، شب شما بخیر، خیلی متشکرم.
سلامت باشید. از وضعیت استان لرستان بعد از حادثه تلخ سیل بفرمایید که به چه شکل هست.
خواهش میکنم. عرض خدمتتون که از صبح امروز راه‌های ارتباطی به معمولان و فرصت باز شد. البته راهی که بیشتر از طریق هوایی بود و برخی از نیروهایی که تونستن از مسیرهای دورتر و کوهستانی خودشون رو پل دختر برسونن، یک مقداری اوضاع در منطقه معمولان و پل دختر اوضاع نابسامانیه و بله. به نظر میرسه که چند روز طول بکشه تا اوضاع یک کمی به سمت عادی شدن پیش بره. ما تقریبا در همه شهرستانهای استان لرستان الان وضعیت بحرانی داریم و در همه شهرستانها روستاهایی داریم که درگیر این حادثه شدن و شاید بیشتر از نصف این روستاها ما دسترسی نداریم. امروز هم دسترسی نداشتیم به خاطر شکسته شدن پلها و جاده های روستایی و عشایری و حتما نیاز به بالگرده که بتونیم به این روستاها سر بزنیم. امروز البته روستاهای حوزه پل دختر و معمولان رو تونستن سرکشی بکنن، ولی خب برخی از روستاها حتی از همون سیل 5 فروردین که اومد و سیل کوچکتری بود نسبت به این اتفاقی که در 12 افتاد، اونها هم بعضیشون هنوز دسترسی بهشون ایجاد نشده. شبکه مخابراتی خراب شد در رومشکان و کوهدشت که وصل شد، چند بار ارتباط بروجرد قطع شده بود که وصل شد. الان رانش زمین رو در محور خرم‌آباد بروجرد داریم. طغیان سزار باعث شد در منطقه چمسنگر خطوط ارتباطی راهن شمال به جنوب دچار مشکل بشه. زیر ساختای استان لرستان تقریبا خیلیشون از بین رفته و یا خیلیشون آسیبای جدی دیدن که امیدوارم که در چند روز آینده وضعیت یه مقداری مطلوب‌تر بشه در استان.
آقای ساکی، از تلفات جانی خبر داری تا این لحظه یا فقط تلفات مالی بوده؟
ما تلفات جانی داشتیم. آخرین خبر رو فرماندار سراب دوریچگنی اعلام کردن که 4 نفر بوده. ما باید صبر بکنیم که حالا به روستاهایی که دسترسی نیست دسترسی پیدا بشه. امیدوارم که این عدد زیادتر نشه. در حوزه شهرستان نوراباد باز داشتیم و امیدوارم که باز این اتفاق نیفته. حالا نسبت به حادثه، بزرگی حادثه، مشکلی که هست اینه که بیشتر صدمات مالی بوده و این صدمات مالی خیلی 100%ه. یعنی خانواده بوده از خانه فرار کرده و وقتی که برگشته حتی خونه هم نیست. یعنی فاجعه اینجاست که یک زمانی هست که وسایل میره، یه زمانی هست که مثلا بخشی از وسایل میره. ما در پل دختر با یک اتفاقی مواجهیم که خونه رفته کلن، یعنی خونه با وسایلش و با همه چیزش رفته و این مردم نیاز به حمایت خیلی زیادی دارن در روزها و سالهای آینده که بتونن مدیریت بکنن. ما در علشتر، نوراباد، بروجرد، خرم‌آباد، چگنی، رومشکان و پل دختر و شهرستان علیگود از و درود، در همه اینها روستاهایی داریم که نیازمند کمک هستن و هلال احمر و جمعیت امام علی و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه دارن به اینجا سرکشی میکنن.
انشالله که کمک های مردم نودوست سایر استانهای کشور هم به استان لرستان برسه و از شدت و وخامت اوضاع کمی کم بکنه. آقای ساکی، من سوال پایانیدم از محضرتون بپرسم این که من در خبرهای غیر رسمی از ادامه داشتن تعطیلی های مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاه ها در چند تا شهرستان استان لرستان خبرهای غیر رسمی رو شنیدم. کوهدشت، علشتر، واقعیت داره؟ شما اطلاعی دارید؟
من تا این لحظه نشنیدم اینجور خبری، ولی عملا در این شهرها اصلا همه چیز متوقفه و احتمالا برای روزهای آینده، چون قراره که چون ببینید شهرها اگر بخوام به اوضاع عادی برگردن واقعا امروز هم مثلا عبور و مرور رو در خرم آباد کنترل کردن، مردم خودشون سعی کردن بیرون نرن که راه‌های ارتباطی باز باشه. بعید نیست که این اتفاق برای دست کم نورآباد، پل دختر و معمولان و کوهدشت و خرم آباد بیفته. امیدوارم که اگر خبر رسمی شد شما هم لطف کنید و اطلاع رسانی بکنید که مردم خیلی گوششون به رادیو ایران این روزها و صدای شما رو در مناطق سیل زده سراسر ایران دارن میشنون و امیدوارم انشالله که تحمل بکنن که به زودی مشکلاتشون حل بشه.
انشالله خدا به شما و همه هموطنانمون در استان لرستان سلامتی بده از دستگاه های مسئول و همه مردم، هر کسی که هر کاری از دستش برمیاد برای مردم استان لرستان دریغ نکنه. خیلی متشکرم از شما آقای ساکی. خدا
نگهدار. شما ممنونم، سپاسگزارم.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. فارسی زبانان و پارسی گویان عزیز سلام، نوروزتان مبارک. نوروز از جشنهای بزرگ ایران باستان است که به گفته سفر عبدالله، خاورشناس و پژوهشگر تاجیک، هدیه ایران و ایرانیان به جهان است.
نوروز هدیه ایران یا هدیه ایرانیان به جهان است که از دیر باز در منطقه آسیای مرکزی با جلال و شکوه تجلیل می شده است.
تو جشن فروردینی، در آنج سنوی قلب ما پروینی، پرورده سنت نیاگان هستیم، نوروز عجم نکوترین آیین. نوروز یکی از محبوب ترین جشنهای تاریخی و فرهنگ ملی توجیک بوده، همچون رمز آفرینش حیات، آغاز تازه زندگی تا زمان ما رسیده است.
درود به شما فارسی زبانان، سپاسگزاریم که پارسی گویان رو از رادیو ایران همراهی میکنید. در این بخش از برنامه، در ادامه برنامه قبل و گفتگوهایی که داشتیم با آقای محمد ابراهیم شریعتی، مدیر مؤسسه انتشارات عرفان اهل افغانستان، باز هم در مورد آداب و رسومات بهار و نوروز در ایران بزرگ فرهنگی گفتگو خواهیم کرد. سلام به شما آقای شریعتی عزیز.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه شنوندگان رادیوی بزرگ.
درود بر شما.
سلامت باشین.
در گفتگوهای پیشین شما در مورد آداب و رسوم بهار و نوروز، استقبال از بهار در ایران بزرگ فرهنگی و هم در آسیای میانه فرمودین،
از دید و بازدیدها، لباس نو پوشیدنها، سفره هفت سین پهن کردنها، به دیدار بزرگان رفتن و همینطور به دیدن کسایی که عزیزی رو از دست دادن و اولین عید هست، بازماندگان رو یک تسلی خاطر دادن. در این برنامه میخوایم ادامه گفتار شما رو بشنویم در مورد آداب استقبال از بهار و نوروز.
بله، در نوروز در هر شهر و دیار به نام روز دهقان داریم ما. در این روز دهقان مراسم خوشی و شادمانی تنظیم میشه، با هم دیگر تبریک میگه، با هم دیگر شیرنی و نقل و آجیل و اینها رو تعارف نه. بعد در این جشن ما در افغانستان، در تمام افغانستان این رایجه، کوچ جنگی داریم، مرغ جنگی داریم و نمایش هایی داریم که گاوهایی که زمین را خیش میزنه، یا در افغانستان بهش میگن قلبه، گاوهای قلبه ای رو به نمایش میگذاریم. سامان و آلات زراعی که در سال گذشته درست شده یا بازسازی شده به نمایش میگذاریم. اسبهای بزکشی رو به نمایش میگذاریم، اسبهای سواری رو به نمایش میگذاریم. با این اسبها اسب دوانی میکنیم و نیزه بازی. نیزه همون آلات جنگی قدیمی بوده که در جنگ هایش استفاده می شده و یک نشان را در زمین بسیار محکم می کوبیدن و اسب سوار به یک به اصطلاح معروف از یک مساحت بسیار دوری که شبه تیک آف کردن هواپیما هست می دوید با اون اسبش می آمد، اون را نیزه را به اون نشان می زده و اون نشان از زمین می کنده.
نمایش دلاوریه به نوعی.
بله، شتر دوانی داشتیم و سایر بازی هایی که مردم در اونجا داشتن، اینها رایج بودن، مخصوصا در رابطه با روز دهقان. این روز دهقان و علاوه بر از اینکه بسیار گرامی داشته می شد و بسیار مهم بود و بسیار مردم جمع می شد، نقل و نبات و میوه و میوه خشک و یعنی آجیل و شیرنی های گوناگونی که مخصوص نوروز بودن، اولین بذر را در زمین می کاشتن.
روز دهقان روز خاصیه؟
بله، روز اول نوروز.
روز اول نوروز.
روز اول نوروز. از روز اول نوروز تا روز سوم نوروز ما به عنوان جشن روز دهقان این کار، این حتما ما درخت می کاشتیم، درخت میوه، درخت زینتی، درخت هایی که سایه داره، درخت هایی که از چوبش میشه استفاده کرد و زمین را زنده می کردیم و انواع و اقسامی بذری که برای زمین می پاشیدیم که روز دیگه مانند گندم، نخود، عدس، جو، این سه روز روز نوروز بودن و روز اول و دوم و سوم نوروز بودن که معروف به روز چیه؟ دهقان بودن. بعد اینه ادامه می دادیم تا روز دوازدهم. در این دوازده روز کاملا با جشن، با استقبال، با شادمانی،
دید و بازدید،
دیگر رفتن، مخصوصا آشتی کنون، مخصوصا آشتی کنون. روز سیزن در روز دوازدهم تمام آمادگی مردم گرفته می شد، گوسفندی کشته می شد، گاوی کشته می شد، گوساله کشته میشد یا هر حیوان دیگری را میکشتن، برای فردا صبح غذا آماده میکردن. صبح از اول طلوع آفتاب را میافتادن به دامان صحرا. و جالبم در اینجا این است که در افغانستان مردمای افغانستان لباسهای بسیار رنگی میپوشه، خانم ها و دختر بچه ها در افغانستان لباس رنگی میپوشه، این لباسی مثل ایران سیاه و یا قهوه اینا نیست. در افغانستان خود دنیای از رنگه. یعنی وقتی شما در این میلگاه یا در این جشنهای مخصوصا روزی سیزدهم در کوه و دمن و درهای افغانستان که برین، فقط رنگ میبینین،
همراهن با طبیعت،
رنگی متحرک، رنگی که در حال را رفتنه، جنب و جوشه، در حال بازیه، در حال رقص و در حال نواختنی به اصطلاح موسیقیه یا هر نوع بازی دیگری. و جالب اینجا هم هست که در مزار شریف از روز اول نوروز یک نوع گل سرخ میروه که اسمش هم هست میله گلی سرخ یا جشن گلی سرخ و اون مردم معتقد بر این هست که چون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در روز اول نوروز به دنیا آمده و تولدشون و ولادتشون روز نوروزه، پس این گل سرخ هم به این مناسبت می رویه. تمام دره های مزار شریف، سر بام، حتی کوچه پس کوچه، باغ، نمیدونم پارک، زمین های کشاورزی، همه جا لاله می رویه.
چقدر زیبا، چقدر زیبا.
و این جشن معروف هم هست به نام جشن گلی سرخ که واقعا مردم مزار شریف بسیار این استقبال نه، یک ماه کامل آمادگی میگیره که تا مهمانانی که از این جشن گلی سرخ یا از این به اصطلاح میله گل سرخ دیدن میکنه در مزار شریف میه، برای اینا خوش بگذره. خونه های خدا اختیاری نام میگذره، هتل ها، مسافرخانه ها، کاروانسرا ها، پارک ها، مخصوصا اطرافی روضه سخی که مشهور هست به آرامگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، بسیار تمیز میشه، پاکسازی میشه و از همه جا بوی زندگی میاد. اگر موسیقی، اگر رقص، اگر آواز، اگر صحبت، همش زندگیه، همش عشق، همش محبت. و اینه که در این روز تا غروب آفتاب رو در بیرون میمونه. و جالب اینجاست که مردمی که در این روز در 13 بدر رفته و در 13 رو پاس داشته، سفره‌های بسیار گنده گنده میندازن، هر کی گردش جمع میشه روی سفره، هر کس هر کم آورده، یا همونجا پخته یا از خونه پخته کرده آورده، همه بر سر سفره میگذارند و میاد این دسته میشینه میخوره، باز دوباره میره دوباره تفریح و بازی و سیل دسته بعدی میاد. اینجوری نیست که شما اینجا غذا نگذاشتی، اینجا ظرف شما جای دیگه بوده، بساط شما جای دیگه بوده، این حرف نیست. در اونجا همون برادری و برابری و همون پاس انسانیت واقعا پاس داشته میشه. یعنی ما عاشق طبیعت بودیم، همی که من عرض میکنم در کل افغانستان از روز نوروز تا روز 13 روز بذرافشانیه، روز درختکاریه، روز عرس درختانه و شکرگزاری. از همه مهمتر ملت افغانستان واقعا در طول این 13 روز هر روز بعد از صرف هر غذا و هر خوردنی و هر نوشیدنی از خدای تبارک و تعالی بابت روز نو و سال نو و زندگی نو شکرگزاری میکنه. هر درخت را که میگذاره شکر میکنه، هر بذر را که میافشانه شکرگزاری میکنه که خدایا این رشد کنه که به درد هم نسل من، هم نوع من، هم کار دیگری منم بخوره.
چقدر خوب.
ما در اونجا بسیار طبیعت را احترام بهش قائلیم، یعنی طبیعت بخش از زندگی ما، جان ما، جان جانان ما، این شکلی میشه ما بگم، و به بوته، به خار، به درخت، به همه چیزم احترام قائلیم. و یک افغانستان سرسبزم هست. یعنی افغانستان را این جنگ هایی که در دوران اشغال با روسا و بعدها بود خوش کرد، ولی افغانستان خیلی سرسبز. در بهار میلیون ها اصل این نهال از انواع و اقسامش، گلاس، زردالو، شفتالو، آلبالو، بادام، توت، انواع مثلا گلاس و انواع چیزای دیگه کاشته میشه.
بله، افغانستان یک سرزمین کوهستانی با چشم سارهایی که حالا شما میفرمایید خوش شد.
فراوان. و واقعیت اینه که در افغانستان الان شما در مناطق افغانستان که همین الان میگین، در هر کنار یک پنجره یک مثلا چه گلی را میبینید که در ایران معروف به شمعدانی.
بله، درود به مردم افغانستان.
اصلا بله، اصلا گل و گیاه در اون مردم یک جایگاهی خاصی داره، یک ویژگی خاص داره و یک احترام خاصی داره. میگه اگر اینها نباشه ما زندگی نمیتونیم، اگر اینها نباشه ما زنده نمیمانیم. پس برای گندم، برای جو، برای همه این رستنی ها فوق العاده احترام قائله. و در این ایام نوروز، از روز اول نوروز الی 13 کارشون فقط میله کردن، جشن، سرور، کاشتن و بذرافشانی و شکرگزاری از خدای تبارک و تعالی و گذشت. هر کسی که مشکل داشته، گرفتاری داشته، همه اهالی جمع میشن، میرن مشکلشون رو حل میکنن، میرن گرفتاریهاشون حل میکنن، آشتی بهشون میده، هر کدورتی باشه پاک شده میگه. برای سال نو دیگه باقی نمیگذارن. روز 13 و در آخر روز، در انتهای روز که در خانه برمیگردن، به امید اینه که 350 خورده روزی دیگر با کمال خوبی و خوشی و بدون هیچ گونه جنجالی بگذراند و برای این طبیعت و برای این زندگی و برای پیرامونش کار کنه و تلاش کنه.
انشالله که همه ما پارسی زمانان با اون گنجینه بزرگی که در ایران بزرگ فرهنگی داریم و در ادبیاتمون، قدر طبیعت، قدر لحظاتمون رو بدونیم، بیکینه سال جدید رو آغاز کنیم. خدا شکر میکنیم با شما گفتگو کردیم، حالمون خوب شد جناب شریعتی.
خواهش میکنم. منم بسیار خوشحال شدم. من سال نو رو به همه هموطنانم، به همه فارسی زبانان تبریک میگم و برایشون دعای خیر میکنم. ما هر روز مهر بیشتری با هم دیگر نثار کنیم.
انشالله. سپاسگزاریم از شما آقای محمد ابراهیم شریعتی، اهل افغانستان و مدیر مؤسسه انتشارات عرفان.
بعد از هموطنان عزیز و گرامیم خواهشمندم که کتاب خوندن را فراموش نفرمایید.
درود به شما و این سفارش همیشگیتون. خدا نگهدار.
ما بالاخره کتاب گلی، اون شاه گله تمدنیانیه.
همینطوره،
کتاب همه چیز ماه،
کتاب آگاهی ماست.
بله، کتاب است دیگه، هیچی با کتاب قابل مقایسه نیست. ما اگه میخواییم تمدنمون رو حفظ کنیم، گذشته ایمون رو حفظ کنیم، بو علی های من رو حفظ کنیم، باید کتاب بخونیم
انشالله.
یا علی مدد، خوش باشید، سلامتی شما.
یا حق، خدا نگه.
خدا حافظ.
بهار آمد، گل آمد، سنبول آمد، ترنم های شاد بلبل آمد، همه جای وطن شد لاله باران، به غزنی و به بلخ و کابل آمد. قیامت شد، قیامت شد، قیامت، همه دل ها پر از شوق زیاره، همه در این بهاران میشه تابه، به سوی روزه شاه ولایه، خداوندا به حق شاه مردان، با ما نور محبت را به تابا، ز دل ها دور کن اندوه و ماتم، فراوان ساز شادی ها فراوان. بهار آمد، گل آمد، سنبول آمد، بهار آمد، گل آمد، سنبول آمد، ترنم های شاد بلبل آمد، همه جای وطن شد لاله باران، به غزنی و به بلخ و کابل آمد. تمام خلق مهمان بهارم، همه در دشت و کوه و لاله دارم، همه لبخند بر لب شور در دل، جشن گل گل سرخ بهارم، خدایا فصل گل پایان نگیره، خزان در بین گل ها جان نگیره، خدایا قریه ها سرسبز باشد، چمن را وحشت طوفان نگیره. بهار آمد، گل آمد، سنبول آمد،
درود به شما همراهان پارسی گویان، نوروزتون مبارک باشه، امیدواریم که تعطیلات رو به خوبی سپری کرده باشید و هم باز پیش رو داشته باشید لحظات شاد و موفقی رو در کنار خانواده و دوستان. هفته گذشته میهمان گرانقدری داشتیم، آقای دکتر حسن غریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان. ایشون قبول زحمت کردن این جلسه و این برنامه هم در خدمت ایشون هستیم و صحبت‌هاشون بهره‌مند خواهیم بود. سلام دوباره به شما جناب غریبی، خوش آمدید باز به پارسی گویان.
درود دوباره بر شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، امیدوارم که سال نو رو خوب آغاز کرده باشند و خوب سپری کنند.
الان که در تهران دارید با ما گفتگو می‌کنید، آیا نوروز این چند روز رو رفتید به تاجیکستان یا نه؟
نه، من فرصتی نشد، انشالله بعد از تعطیلات
دوباره برمیگردید به اونجا و نوروز زیبای اونجا رو میبینید. از پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی صحبت کردیم و از وظایفش، تعهداتی که داره، و شما در جلسه قبل فرمودید که این پژوهشگاه از زمان استقلال تاجیکستان و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده، تعاملاتی با متخصصین داره و با فرهنگیان، و اونها هم با مردم تاجیکستان این تعاملات رو در میان میذارند. از نوروز تاجیکستان گفتیم، اما به نظرتون گفتگوی این برنامه رو با چی آغاز کنیم خوبه؟
به نظر من در این مدتی که تاجیکستان استقلال پیدا کرده و روابط برقرار شده، ما خیلی امکانات و قابلیت‌هایی داشتیم در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، و نتونستیم از اون بهره گیری کنیم و خیلی جاها دوباره کاری کردیم. من یه وقتی به دوستان تاجیک میگم در ایران چندین دانشنامه داره نوشته شده، چند تا تکمیل شده. این که تاجیکستان مجددن بشینه از ابتدا دانشنامه بخواد بنویسه، مثلا ابن سینا رو مدخل کنه و بره تحقیق کنه، یک مقاله دانشنامه درباره ابن سینا بنویسه، هست در ایران.
این اضافه کاریه
در فرهنگ لغت. الان فرهنگ جامعه لغت داره در ایران نوشته میشه، در فرهنگستان دکتر علی اشرف صادقی مسئولش، دو جلدش چاپ شده. خب تصمیم گرفتن که واژه‌های تاجیکی رو هم وارد فرهنگ بکنن، چون وقتی که صحبت از فارسی میشه نه در محدوده جغرافیای ایران کنونیه. ببینید وقتی که الان تو تاجیکستان خیلی از کلماتی استفاده میشود که در فرهنگ سخن اونجا نوشته منسوخ، ولی در تاجیکستان زنده است.
در فرهنگ سخن ما،
در فرهنگ سخن ما نوشته منسوخ ولی در تاجیکستان زنده است.
میتونی چند نمونه؟
بله، مثلا همین تریزه، پنجره میشه تریزه. تریزه تو متون ما هست، کمپیر در مولانا هست به معنی پیرزن، زینه پایه، پله،
اینا رازیه. هم
آره اینا همه هست. این اصطلاحات این چنینی در ما به کار نمیبریم، در نوشتار ما هم الان به کار نمیره. بنابراین فرهنگ نویس میاد و تشخیص میده که این کلمه منسوخ است و اینو جلوش توی، اگه دقت کنید تو فرهنگ سخن، یک پرانتز ریز نوشته منسوخ، در حالی که اونجا این کلمه زنده است. یه مثال دیگه بزنم برای شما. در دستور تاریخی مرحوم خسرو فرشیدورد از یک افعال مرده یاد میکنه به اسم رفته ایستاده، آمده ایستاده ام. میگه این در ایران بوده، یه زمان در زبان فارسی بوده و الان دیگه مرده است، افعال مرده. حالا اینکه همین الان در تاجیکستان به یک نفر زنگ بزنه بگه چرا نیومدی، میگه آمده ایستم، یعنی دارم میایم. این آمده ایستاده ام، ایستاده ام همون دارمه، دارم میایم.
چه جالب.
دقت. و یا مثال دیگر، در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، ما میخونیم ولی اونا میگن شیر شیر، یعنی لفظ هم فرق میکنه، یعنی یای مجهول و معروف تفاوتش در لفظ مشخصه. ایران شیر،
به کدوم یکی شیر میگن؟
به
شیر درنده، شیر یا شیر خورده؟
شیر درنده
شیر میگن.
بله.
کامران بایماتوف هم خب همکار تاجیکستانی مونم اینجاست و تایید میکنم.
درسته. این از که خب ما این فرصت ها رو داشتیم و داریم. دو حوزه واژه گزینی ما میتونیم تعامل های خوبی داشته باشیم. تاجیک ها به شدت ذهن واژه گزینی دارند، به خاطر اینکه مدت ها دور بودن. میبینی که مثلا تاجیکستان به هندونه میگه تربوز. داشت یه کارد تبلیغاتی میکرد راجع به بریدن هندونه و اینها، یک دوست تاجیک گفت رفتی ایران برا من این تربوز برک رو بخر. تربوز برک،
عجب اصطلاحی.
یعنی هم موقع ساخت، ذهنش ساخت که این باش چون هندونه میبرند و اونا به هندونه میگن تربوز، تربوز برک برام بیار. ببینید از این چیزا داریم. همون کارت دیدار به جای کارت ویزیت، برگ دیدار،
برگ دیدار
به جای کارت ویزیت. ببینید به کار میبرن. یا این سه دبلیو، دبلیو 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 میگن سه دبلیو،
سه دبلیو دات.
آره آره.
چقدر ساده.
آره. و از این چیزها خودشون میسازن، بعضی هاش جا میفته و از اون طرف نگاهی به ایران دارن، نگاهی به مصوبات فرهنگستان دارن. من یه جایی نوشتم اون زمانی که یادم پیامک به جای اسمس رسانه‌ای شد، خب با امضای خود من اون موقع مدیر روابط عمومی بودم، رسانه‌ای کردم اینو. یادم چند شب بعد یکی از این مجریهای معروف تلویزیون گفت که آدم پیامک میشنوه یاد فرانک میفته، مثلا به شوخی گرفتن. حالا که من در خود تاجیکستان در یک بازار سنتی داشتم به نام بازار زیلونی، اونجا دیدم دختر خانم سبزی فروشی داشت میگفت، گفت من برات پیامک میکنم.
واژه‌ای بسیار زیبایی است. علاوه بر اینکه خیلی از این واژه‌ها به نظر من بغرنج میاد، نظر خودم میگم، ولی واقعا پیامک
خیلی آلی. از این چیزا جا میفته. من چند روز پیش یادداشتی نوشتم با عنوان مشک باشد لفظ و معنی بوی او. وقتی که فرودگاه، وقتی که تاجیکستان استقلال یافت، به پیروی از همزبانان خود فرودگاه رو بر محل نشستن و برخاستن هواپیماها انتخاب کردند. جمعی از علمای روسمعاب تاجیک بنای اعتراض کردند که در فرودگاه در ایرپورت هواپیما فقط فرود نمیاد بلکه گاهی هم برمیخیزه. پس این اسم در برگیرنده نیست. آره شایسته نیست. مدت‌ها جنجال بود، سال‌ها جنجال بود بر سر این مسئله و الان تابلوی رسمی فرودگاهه. این است که مثالی آوردم، گفتم وقتی که